بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العظیم الحجت الثانی عشر روحی و الله العالمین له الفدا. سوال بحث ما اینه که آیا در زمان اضطرار می توانیم از آب مضاف برای رفع حدث و خبث استفاده کنیم؟ منسوب به ابن ابی عقیل عمانی است که ایشان قائل به جواز شاید دلیل ایشان روایت عبدالله ابن مغیره باشد که از امام صادق علیه السلام پرسید. امام فرمود پیغمبر اسلام در زمانی که آب نداشت از شیره خرما رفع خبث کرد. قبلا درباره راوی و دلالت حدیث بحث شد، تکرار نمی کنم. آنچه نیازمند به بحث نیست این است که چه در حال اضطرار چه غیر اضطرار آب مضاف رافع حدث و خبث نیست. چرا؟ چون از نظر قرآن و روایات ثابت شد که طهور منحصر در دو چیزه، یکی آب مطلق و دیگر خاک. در غیر این دو مورد دلیلی بر طهوریت آب سیب، آب انگور و سایر مایعات نداریم، چنان که قبلا ثابت شد. اینا رو دیگه این چند روزه داشتیم بحث میکردیم. Thank you. از این بحث دو تا فرع به دست میاد. فرع اول اینه که آب مضاف با ملاقات با نجس نجس می شود. فرع دوم اینه که آب مضاف در اثر ملاقات با نجس نجس می شود، اگرچه کثیر باشد، به حدی که هزار کر برسد. به مجرد ملاقات نجاست نجس می شود، گرچه به مقدار سر سوزنی در یکی از اطراف این آب اصابت کند. اما فرع اول نیاز به بحث ندارد، برای اینکه روایات مختلف دلالت بر تنجس آب مضاف در اثر ملاقات با نجاست دلالت داره. مثل روایت سکونی از امام صادق، از امام باقر علیه السلام، و از پدرانش نقل کرد که امیر المؤمنین علیه السلام در سؤالی که از ایشان شده بود که اگر آب گوشت درست بشه و درون آب گوشت موش بیفته تکلیف ما چیست؟ امام علی علیه السلام فرمود که کل این آب و گوش رو بریزید دور. اما گوشش رو بشورید و میل کنید. یحراق و مرقها و یغسل اللحم. یا روایاتی که صریحاً میگوید اگر سگ به نبیذ دهن بزنه یا قطره خونی در شیره انگور و خرما بریزه باید مایه رو دور ریخت. اینا روایت همشون در وسایل شیعه هست. بندم وارد این بحث نمیشم چون بحث عمیق‌تری داره. عمده بحث ما که یکی دو روز وقت میبره فرع دوم. مرحوم سید در متن قربه دایره کسرت را به هزار کر برده، اگر این مقدار آب مضاف باشه سر سوزنی نجاست بهش برسه نجس میشه، باید همه هزار کر را ریخت دور و ازش مصرف نکنی، میل نکنی. مثل این کارخونه هایی که الان سنیج میزنن، یا الان مخصوصا هست این بحث، سنیج میزنن، چیزای دیگه میزنن، اینا که با یه ذره نیست، یه منبع عظیمیه، بعد میاد تو دستگاه کارتون به کارتون جعبه کوچیک بسته‌بندی میشه، صنایع بسته‌بندی رو قرار میدن. خب امروزی متداوله این مسئله. حالا سر سوزنشون میفرمایند، چه رسد به این که یه موش بیفته میفته تو این کارخونه ها، بعد ما استفتا کرده موش بیفته یا دیگر کارگر بول کنه توش. داشتیم اینو نتونست بره بر دستشی. بله خب بالاخره از این بیادبی ها هستی مگه نیست؟ خودتون هنوز گیر نگردید، میخندید. در هر صورت خدمت تو از این بحثه، باید طلبه رو بلشونی رو تاس با این مشکلات امروزی حلش. ما یه مدتی گزارش داشتیم این روغنها خب میدونی که همجیه میریزن داخل چیز، اینا همه میدونی که ذرت ایناست، انبار کردن ذرت ها توش موشه دیگه، موش اونجا ذرت میخوره، یه چیز هم میخوره، همجیه میریزن با موش میره داخلش قیش قیش اومده میشه روغن، تبدیل میشه میریزه تو انبار روغن. خیلی از این مسائل هست، لذا جای بحثه، جای کارشناسی داره. امروزه شما هم یه خورده تحقیق کنید، اگه مطلبی پیدا کردید تو این زمینه به من بدید. بنده یک شرط فکری دارم، ممکنه شرط فکری من اشتباه بده، ولی راهنمایی هم کنید. شما هم برید تحقیقات کنید توی زمینه، ببینید مراجع چه گفتن. پس همین استفتاءات اومده توی این زمینه ها، قیشون برگرفت در رفته. الان ما مشکل داریم توی این مسئله، درستی هم واقعا چیز مبتلابه‌ایه. میخوام بروزش کنم بحث رو. آخه ایشون میگه که این عبارت جد، میگه که کان مقدار و الف کره فانه ینجس به مجرد ملاقات نجاسه ولو به مقدار رأس ابرتن، ابره با عدد یعنی سر سوزن، ابرتن فی احد اطرافه، یکی از نقاطش، منبعی به این بزرگی یه نقطهش، مثلا یه سوزن نجس جا بخوره میگه کلش نجسه، همه رو اندازید دور. امروز با این کارونه هاش با کنید خیلی سخته. یا اساسا حالا این شیر کاله ای که شما میل میکنید، همین شیر کاله خودش میدونی مخزن عظیمی داره، جدی هست میکنن، ببین آسان بزرگی داره، همین هایی که شما میل میکنید، میدونید که خدمت رو اصلا برای اینکه این بو نشه بد بو نشه ریکات روش میریزن، مثلا هر حدود خدمت و اسبان 1000 کیلو هم در چه حریکا خالی میکنن دوش. اینا خدمت هستن با عامل بازدارندش ریکاست. اخری من که مسئول صنایع استانه، خب اونجا بازدید میکنن، ما نمیدونیم اینا بهشون به ما گفت، من نمیدونم رو همین کاله میریزن میگه شیر به بچه ها بدید که انگشتاشون در نره، الان کبد در میره. برای خاطر یه ریکاتیشه دیگه، نگه دارنده میریزن دوش دیگه.
اصلا شیر در واقع نه اصلا آب نیست که، نه مضاف نه کوریه.
در هر صورت خدمت شیر هم میگیره، برای خاطر یه شیر از مایعاته، چون از مایعاته از این جهت مطلق مایعاته میگیره. این بس همین یکی از سرایتش هم میده. میخواییم قانون کبرای کلی درست کنیم و این سرایت رو بدیم، حالا اصول سخته، هی باید اصطلاحات بگم شما بنویسید. این یکی خوبه، فقه خوبه، علوم عقلی شما اخیراً طلبا همه فرار میکنید. من نمیدونم چرا اینجوری شدید.
نه استاد از عقلی خوشم میاد یا فلسفه، نه اون اصول یه داستان شده بودن.
نه عقلیه دیگه، عقلی محض دیگه. حالا ما با نمام عقل رو باید بیانیم اینجا، اگه اونجا عقل درست نشه اینجا درست نمیشه. اینه که خدمت فرض کنم که باید روی قضیه کار کنم. بله نفت هم همینطور، نفت، بله نفت، گازوئیل، خیلی از این چیز هست. در هر صورت بحث ما 4 جنبه داره. که باید همه جوانب رو بررسی کنیم. جهت اول اینه که حقیقت انفعال چیست؟ اون حدی که در روایات معتبر و مورد تسالم فقهاست این است که آب مضاف در اثر ملاقات با نجاست منفعل می شود. حتی مسئله انفعال آب مضاف از نجاست مورد ارتکاز عرفی مسلمین هم هست. همونطوری که آب غلیل با ملاقات نجس متأثر میشه، منفعل میشه، همچنین آب مضاف هم متأثر و منفعل میشه. در این باره روایات زیادی آمده مثل همون روایات آب و گوشت، روایات شیره خرما، انگور یا روایات سور الکرم، همینه ای که الان گفتن در آخر سگه هم بزنه به یک آب قلیل یا آب مضاف متحصل بشه انفعال. اما راجع به حد اقلی و حد اکثری آب و انفعالش در شرع مقدس یا در سیره متشرع یا در ارتکازات عرفیه مطلبی دیده نشده است. لذا عرض ما به سید این است که به چه معیار عنوان الفکر رو مثال زدید، در حالی که در اون روز بحثی از کثرت و قلت آب مضاف نبوده. حد دلالت اجماع و روایات بر روی انفعال و اثرپذیری آب مضاف از نجاست. اما اینکه مقدار آب چقدر باشه هیچ بحثی نشده. لذا شما چجوری میگید که ولو به مقدار الف کرن، میگید که ینجس نجس میشه اگر سر سوزنی هم نجاست بهش برسه. بله الان حدیث ها دستم میگه ان علی علیه السلام سئل عن قدر تو بخد و ایذن فی القدر فعرتون، موش افتاده غدر. شاهد عرضم اینه که عناوینی که در روایات آمده است کلمه غدر یعنی دیک، حب یعنی خمره، تشت و تشت که تشت، غدیر، غدیر معمولا دیگه بزرگتر رو میگه، دیگه بزرگ رو میگه، مرکن، خابیه، این چیزا اومده، مرکن، خابیه، اینا یه نوع ظرفیه، اصطلاح ظرف اسم خودشونه. مثلا مرکن اون زمان ها سنگ، ظرف سنگی رو میگفتن، خابیه مسی رو میگفتن. اینا دیکایی که فهم کنید ببینید مرکن از رکنه دیگه، یعنی هیچی بزنی نمیشکنه، همونجا زنگ دیگه و بالاخره این هست دیگه، یعنی صرف های نشکن دو بگیم، امروز بگن نشکن، این نشکن دیکای نشکن. خب ببینید این چیز هست، منظور میدونی که خب اینا که اساسا و در روایت اصلا بحثی نشده، ادامه بنویسید، بحثی نشده از انبار نفت یا امروز داریم منبع‌های صنایع مایعات، اصلا از منبع‌های صنایع مایعات نشده. لذا به چه دلیل شما الف کر رو تو متن آوردید. حالا بعد نیست شما هم، من یه نفرم نمیتونم همه فتاوا و رساله ها رو ببینم، ولی اونی که ساعت ها به فکر افتادم، آقای خویی هم خوشبختانه اجازم یه چیز دیگه وارد شد. امروز مبتلا به اینه توی تنگی آقای مکارم اینا نمیدونم ندارم مالی را ایشون اینا وارد میشن من بودم جان
مخالف
سیده. خب الحمدلله مرحبا به ناصر. آخه عقلم قبول نمی کنه اون جگه من تو روایت میبینم اسمشون معلومه، قدر و حق و قدیر و مرکن و اینا، اصلا بحث منبع آب و منبع مایعات و این خیابونا که میبینید که خدمت رس کنم که حمل و نقل مایعات و شیر دیدی مینویسن 10,000 لیتر دیدی 10,000 لیتر حالا کرده سود میگشه، حالا یه سر سوزن به ریزه تو این خوبی 10,000 لیتر از کجا میخوای استفاده کنی؟ واقعا چه اطلاقی؟ اطلاق نداره، همش خاصه، ظرفاش اس برده، اطلاق هم نمیشه به دست آورد، ملاک هم نمیشه به دست آورد، چون ظرفاش همه محدوده، ظرفای قدیمی صنعتی نبود دیگه، ظروف صنعتی که نبود، همه اینا ظرفا محدوده. خب چرا کنیم با اینا؟ اما من هستن ما در بیارن اینجا ای ما بریمیسیم بگن اقتصاد ما برشکست شد.
ملاک سریان دیگه توی جامد سریان و نفوذ نیست، اما توی مایعات هست دیگه. حالا قدرتش به 10,000 لیتر حالا برسه نرسه اون یه بس، ولی ملاک سریان دیگه.
خب این جهت اول. جهت دوم اینه که قاعده سرایت جاری کنید. منظور فقها بر روی مقدار و حد اکثری یا حد اقلی نیست، بلکه منظورشان سرایته. اگر ده ها کر از مایعات مضاف باشه سر سوزنی به اون آب برسه، از باب سرایت همه نجس میشه. جواب ما اینه که قاعده سرایت رو در مثل قدر و حب و تشت و قدیر می توانیم بپذیریم، اما در مثل انبار نفت، مخازن گازوئیل و بنزین، مخازن بزرگ کارخانجات شیر و نوشیدنی ها نمیتونیم بپذیریم. چون در اونجا سرایت معنا نداره. ان قلت ملاک سرایت رو بلد نیستید، نمیشناسید، میگی بلد نیستیم، نبا نمیدید. ملاک سرایت وحدت عرفی است، همین اندازه که هزار هزار لیتر آب مضاف در یک مخزن باشه، عرفاً میگوین این همه مایه در یک مخزنه. پس لازمه وحدت عرفی این است که اگر یک سر سوزنی نجاست بهش برسه، بگو آقا باید چی بشه؟ باید همه رو دور بندازی. لازمه صدق وحدت عرفی است. متوجه شدی؟ خب ممکنه که واقعا میزان سرایت رو بگن صدق وحدت عرفیه دیگه. حالا اینجا رو میگن یک مخزن، اینجا 500 نفرم بنشینید میگن یک کلاس، 20 نفرم بشینید میگن یک کلاس، 2 نفرم بشینید میگن یک کلاس. درست شد؟ اینجوریه دیگه. نمیخوام بگیم وحدت حقیقی، که بنده میخوام بگم وحدت عرفی. به اعتبار وحدت عرفی ما میتونیم صدق وحدت عرفی بکنیم. قلت وحدت عرفی در جایی است که اگر قسمتی از اون را جدا کنی، قسمت دیگر ناقص بشه. مثل اینکه اگر دست انسان رو جدا کنی، میگن این انسان ناقص. در حالی که اگر ما اون قسمتی که موش افتاده برداریم، نمیگویم ناقص شده. صدق وحدت عرفی بر روی مثل دیک و امثال آن هست، اما بر مثل انبار و مخازن اطلاق وحدت عرفی مشکله. شاهدش اینه که فقهای ازام در جایی که آب مضاف در سطح بالا باشه به سمت پایین بریزه، و پایین نجس باشه میگوین بالا پاکه، سرایت نمی کنه. خب اگر وحدت عرفی است بالا پایین که فرقی نداره، چه برمیگونه بالا پایین؟ وحدت اگه عرفی است
بسیار توی فواره کاملا فرق.
آقا این یه حوزه، اونم یه حوزه. حالا منابع مخازن همینطوره دیگه، مخازن صنعتی همینجوری دیگه، از اونجا میریزه میاد اینجا. چه فرق داره؟ میگه این همانه، عرف میگه این همانه. مخازن ساکن نیستن، مخازن ساکنه. ما مخازن ساکن دو تا حوزه شیره، بله نه الان هم ساکنه، بعد اونجا میان باز میکنه خدمت و کارخونجات. اینجوریه، شیر رو باید کرهاش رو بگیرن، چیزهاشون رو بگیرن، خیلی بنده بیل دارن اینا. خب پس معلومه که سفرفی نیست. شما میگید این یکی نجسه ولی اون یکی نجس نیست. لذا چند جهت شد تا اینجا؟ ها؟ جهت سفرم هم عرض کنم، یادم میره پد فردا میخوام بگم، دستم در میشه، آماده سازی کردم. جهت سوم اینه که قاعده مقتضی و مانع جاری کنید. آب مضاف اقتضای نجس شدن را در اثر ملاقات با نجاست داره و کسرت یا قله مانع مقتضی نیست. الف کل نمیتونه مانعیت داشته باشه جلوی اقتضا رو بگیره. خب این قاعده هم قاعده اصولیست و خیلی ها جادی میکنه. پیروز هم تو اصول داشتیم قاعده مقتضی و مانع جاری کنیم. قلت و جواب میدیم قاعده مقتضی و مانع در جاییست که مقتضی محرز باشه. حواست هست؟ در حالی که برای ما مبرز نیست که آیا هزار کر از آب مذاب با برخورد سر سوزنی از نجاست، سر سوزنی از نجاست منفعل بشه، نجس بشه. یعنی تازه اول کلامه، ما شک در مقتضی داریم، شکمون در مقتضیه نه در مانه. مگارمون با مانه نیست که نشکو فی انیان فعل عملا الف کرن مثلا، شک ما این الان. خب بس قاعده مقتضی و مانه هم دیدیم که مشکل پیدا کرد، چیکار کنیم؟ باقی میمونه جهت چهارم. فرد جهت چهارم ببینیم میتونیم ثابت کنیم که سه جهت رو دستبندی کردم، ببینیم کدام یکی از این ابعاد بالاخره. مطلب اینه که امروزه سنگینه که بخوایم اینو جاری کنیم.
مثلا بحث سرایت رو این زمان مثلا 100 سال پیش هر آن که علم شیمی از دراحتی میتونم بحث رو کاملا
خب بحث اینه که همین آیا با ابزار علمی این قابل چیز قبول ندارن دیگه.
شما من روایت نمیدید،
ما تو روایت و موضوع روایت مون مشخصه.
سرایت روایت وارد نمیشه
روی سرایت اصل چرا؟ گفتش دیگه، گفت اگه تو آب و گوشت، گفت اگه آب و گوشت، آقا امیرونی گفت دیگه تو آب و گوشت اگر موش بیفته چی میشه؟ همه رو بریز دور. یهراب تو همه رو بریز دور. ولی خدمت رو هست کنم بحثی دیگه، آیا اون آب و گوشت چی بود؟ قدر بود، قدیر بود. خب آیا شامل میشه که مخازن را؟ خب اونجا سرایت بود، بعد اونجا سرایت بود، تأثیر بود، انحال بود. اما بقیه چی؟ نزاد دوست دارم که چون حالا چون تازه اینجوری بحث مطرح شد، بحث هم خیلی جدیده، دوست دارم یک تحقیقی هر کدومتون در جوان مختلف با این دستگاهایی که خودتون دارید نخرید، فقط منزل برای خانم فرزندام نکنید، بزنید نگاه کنید، حالا نگاه کنید، تحقیق کنید، ببینید چیه. الان کلاس شده دارم، تحقیق کنید که برای ما بیارید که منم تا غروب منتظر بتونم بیارید برای همه هم چیشیه، چه کسی میتونه اینجا رو درست کنه. جدی میگم چند تا مشرب داری، من این همه حرف میزنم یا وقع دارم ببینم مشارب مختلف فقه ها رو برای بیارید با این دستگاه. خب من که این دستگاه بلد نیستم، شما که بلدید انجام بدید، وقتم نمی کنم این کار رو بکنم، همه رو از کتاب در میارم، بهتر از شما در میارم تو دستگاه میدنید، در حال شما برای من انجام بدید اینا رو و فرال راه من رو بلک و میشم. البته مرموم
خاجه ها رزا همه دانی این کتاب شما راجعه با این که